بسم الله الرحمن الرحیم. عرض شد که اگر از خارج نجاستی به داخل دهان برود و خود به خود هم پاک بشه، یعنی عین نجاست برطرف بشه، یا به خاطر اینکه بیرون بریزه شخص اون نجاست رو، یا اینکه فرو بدهد، وقتی داخل دهان هیچ نجاستی درش نباشد نیاز به آب کشیدن نداره و خود به خود پاک میشه. البته این در مورد نجاستی است که بیرون از انسان وجود داشته بعد انسان خورده، این یک. دوم اینکه به دهانش، مثلا زبان، لثه، دندانی که طبیعیه، به اونا خورده باشه. اما اگر خورده باشد این نجاست، بدونیم خورده به دندان پر کرده، به قسمت پر کردگی دندان، یا به دندان کاشته شده، یا به روکش دندان، یا خورده باشد به این سیمهایی که برای ارتودنسی ها برای دندان به کار میبرن. اگر به این چیزهایی که ثابت شده تو دهان ولی جسم خارجیه که آمده، اگر به اونها خورده باشه، اونجا رو یا فتوا دادن فقها یا احتیاط کردن که آب کشیده بشه، اون قسمتی که نجاست به اونها خورده، نجاستی که بیرون نجس بوده و آمده داخل دهان. و اگر شخص نمی داند که نجاست به اون قسمت ها خورده، به این چیزهایی که از بیرون آمده و در دهان کاشته شده، اگر نمی داند که خورده یا نه، لازم نیست فعالیتی بکنه. همین که عین نجاست از بقیه جاهای دهانش مرتفع شده باشه کافیه برای این که بگه من دهانم پاک شده. حتی اگر عمدن خدای نکرده نجس بخورد، لازم نیست دهانش رو آب بکشه. و این روایت هم داره، چون روایت داره فقها بر اساس اون روایت فتوا میدن. راوی به امام علیه السلام گفت دیدم کسی شراب خورده و شراب رو فرو داد، بعد آب دهانش رو بیرون ریخت. این آب دهان نجس؟ فرمود نه، این آب دهان نجس نیست. وقتی که او فرو داده کار غلطی کرده، معصیت بزرگیه. اما اون وقتا دیگه دهان رو توش دندون کار نمیذاشتند یا پر نمیکردند، خود دندان اصلی و دهان اصلی بوده. اونجا وقتی آب، وقتی نجاستی که در بیرون نجسه میخوره به اون قسمت های داخلی دهان و عینش برطرف میشه، ولو اون که شخص فرو میده، دیگه داخل دهان آب کشیدن لازم نداره. اما سوال اینه که آیا خونی که داخل دهان هست این چه حکمی داره؟ یا وقت خون از بیرون هست و شخص میخوره، این هم حکمشو گفتیم، چیزی که در بیرون نجس بوده حالا میاد داخل دهان، که گفتیم اگر عینش برطرف شد پاک میشه، نیاز به آب کشی نداره. اما اگه خورده باشه به دندان پر کرده یا قسمت‌های پر کرده دندان، نسبت به اونها آب بکشه شخص. اما خونی که اصلا خلقتا مال داخل دهانه، مثلا جراحی کردن لثه رو و داخل دهان خون آمده، یا شخص زبانشو گاز گرفته، یا عرض به حضورتون که یه کار دیگه‌ای کرده که خون مال داخل دهانه، نه خونی از بیرون آمده باشه. اولا خون داخل دهان خوردنش جایز نیست، یعنی تا وقتی خونه یا حتی خونابه است، یعنی زردابه، اونو نمیشه فرو داد. و فقط در فرضی می شود این خون رو فرو داد که فرو ندادنش یا ضرر قابل توجه داشته باشه یا فرو ندادنش عسر و حرج باشه برای شخص. فقط تو این دو فرض میشه خون داخل دهان رو انسان فرو بده، اونم به قدر ضرورت، مازاد بر او دیگه جایز نیست. این خون داخل دهان پس خوردنش حرامه تا وقتی خونه یا خوناب است. اما اگه این خون داخل دهان مزمحل شد در داخل دهان، به چیز دیگه ای فعلا صحبت نیست خورده باشه، داخل آب دهان مزمحل شد از بین رفت، اون آب دهانی که خون توش مزمحل شده، یعنی شما وقتی بیرون میریزی رنگ خون نداره، بوی خونم نمیده، داخل دهانتونم مزه خون احساس نمی کنید. اگر این چنین خونی مال خود داخل دهان باشه به این صورت، فرو دادن اون خون دیگه مشکلی نداره، البته دیگه خونی وجود نداره وقتی از بین رفته باشه. اما اگر این خون خورده باشه به قسمت پرکردگی دندان، یا این خون میدونیم خورده به دندانی که کاشته شده یا به دندان آریه متحرک خورده یا مثلا به چیزهای دیگری که داخل دهان کار گذاشتن، آیا این خون وقتی برطرف شد لازمه ما آب بکشیم داخل دهان رو یا نه؟ اینجا مسئله قدر مورد اختلاف، احتیاط اینه که انسان در چنین فرضی که میداند که خون خورده است به دندان پر کرده، یعنی قسمت پر کردگی دندان یا دندان کاشته شده، اگر میداند خون به این قسمت خورده، بهتره که داخل دهان رو یک بار آب بگیره بعد از اینکه عین خون دیگه برطرف شده است، این کار رو انجام بده. اگر این خون داخل دهان و غذایی از بیرون بخوره چی؟ و بخوره به همین خون. اگر این چنین باشه، اینجا هم بین فقها اختلافه و احتیاط اینه که اگر غذا یا آب از بیرون میاد و میخوره به این خون، اطمینان دارم به همین خونه میخوره و در این حال اون غذا خونی نمیشه، فقط برخورد میکنه با این، این غذا نجس میشه یا نمیشه، فرو میشود داد یا نه، مورد اختلاف احتیاط اینه که چنین خونی رو و چنین غذایی رو فرو ندهند. پس خود خون رو نمیشه خورد، این یک. اگر این خون داخل دهان مزمحل شد و به چیزی از بیرون که داخل دهان هست برخورد نکرد یا نمیدونیم برخورد کرد یا نه، اونجا آب دهان رو میشه فرو داد وقتی مزمحل میشه. این هم نکته دوم. نکته سوم اینه که اگه میدونیم این خون داخل دهان خورده به پرکردگی دهان یا غذای از بیرون خوردیم و میدونیم خورده به این خون داخل دهان، اینجا بهترین راه اینه که از این غذا، از این آب اجتناب کنیم و اگر این خون میدونیم به قسمت‌های پرکرده دهان دندان یا قسمت کاشته شده در دهان خورده، ما داخل دهان رو بعد از اینکه عین خون برطرف شد یه آبی بگیریم که مطابق احتیاط عمل کرده باشیم. این نسبت به خون داخل دهان و احکامی که در این زمینه مورد ابتلاه. خدای متعال همه ما و شما را با وظایف بندگیمون توفیق آشنایی و توفیق عمل و التزام مرحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام صلوات الله و سلام علیه، یعنی حضرت نرجس خاتون علیها سلام، صلوات بلندی تقدیم بفرماید. من عذرخواهی میکنم امشب با همه تلاشی که ما داشتیم توی هر صورت یکی از ابتلاعاتی که ما تهرانی ها زیاد بهش اخیراً مبتلا میشیم و بعیدم نیست که از عقوبت های الهی بشه نسبت به ما تهرانی هامون، تا چون عادت کردیم بهش دیگه خیلی واسمون اهمیتی پیدا نمیکنه، همش به شهردار و به دولت و ملت و نمیدونم اینا داریم فوش میدیم، نمیدونیم که خیلی از این چیزا بعید نیست که بازگشت اعمال خود ما باشه به خود ما، که خدا نمیخواد این عمرای ما برکت داشته باشه. لذا خیلی از اوقات لخم عمر ما و به درد بخور کف خیابونا میگذره، به هیچ یه کاری هم آدم نمیرسه، ولی هیچ بعید نیست که این رو خدای متعال بگه تو که حالا قدر عمرتو که نمیدونی، حالا از پشت تو همین پشت این ترافیک های بی سر و دری که اصلا معلوم نیست کجا شروع میشه به کجا ختم میشه، بعدم چون ما عادت نداریم هیچ وقت خودمونو مقصر بکنیم، همیشه در و دیوار عالم وجود ولی رو مقصر میدونیم، بعد دیگه حالا از شهردار و شورای شهر و دولت و ملت و این دولت و دولت قبلی و خلاصه اگه بتونیم به جاهای دیگه هم وصلش میکنیم. خیلی یه مقدار خلاصه این قصه چون عمومی هم هست دیگه میگیم دیگه، و بعدم احساسمون اینه که خودمون مقصر نیستیم. من بر صورت یکی از ابتلاعاتی که امروز داشتم این بود که بیش از یک ساعت و نیم توی یه رایی که شاید 20 دقیقه هم نبود معطل شدیم و شرمنده شما عزیزان شدیم. انشالله خدای متعال همه معاصی و گناهان و همه خطاهایی که سبب شده که ما قدر عمرمون رو ندونیم و عمرمون برکتش رو از دست داده، خدا همه اون گناهان رو بر همه ما در این ساعت به حق امام حسن عسکری علیه السلام ببخشاید و بیامرزد و به ما عمر با برکت مرحمت بفرماید. عمر یه بحث، برکت عمر یه بحث دیگری است که خیلی وقتا خدا عمر رو میده ولی هیچ مبارکی و هیچ برکتی در اون نیست، یا خیلی اندک و بی مقدار میشه. اما شب شهادت امام حسن عسکری علیه السلام، هیچ امامی در میان ائمه ما نیست که به اندازه امام حسن عسکری کم نامش برده میشه. توجه کنید، من نمیشناسم این رو، خدا رحمت کنه مرحوم پدرم رو که ایشون میگفت از قربت امام حسن عسکری علیه السلام یکیش اینه که تا چند سال قبل که اینجور بود که حتی خدام حرمون حضرت سنیای متعصب بودن، حالا یه چند سالیست که اوضاع تغییر کرده ولی خب هنوز هم آنچنان تغییری حاصل نشده و هنوز در معرض خطر است مرقد مطهر اون بزرگوار و پدر ارجمندش. ولی خلاصه در بین ما شیعیان نامی از امام حسن عسکری علیه السلام نیست. من شبی به خلوتی امشب مسجد یادم نمیاد باشه، توجه کردین؟ این عجیبه و مال امسال هم نیست، سالهای قبل هم همینجوریست، مال سایر ائمه حتی امام باقر علیه السلام یادم نمیاد، یه مقدار اهتمام بیشتره ولی غفلت عجیبیست نسبت به امام حسن عسکری صلوات الله و سلام علیه. و حالا چرا اینجوری هم هست نمیدونم. من دو سه تا قضیه در باره اون حضرت عرض میکنم، بعضیشو قبلا گفتیم بعضیش هم نگفتیم، ولی حالا تکرار آنچه پیشتر هم گفتیم انشالله خالی از فایده نیست. اما نکته اول، زمان حضرت عسکری صلوات الله علیه، حضرت میدونید که بعد از امام جواد علیه السلام کم سن و سال ترین امام است اون حضرت، یعنی 28 یا 29 سال بیشتر از عمر شریفشون نگذشته بود که شهید شد. این امام معصوم و مظلوم. و در مدت حدود 5 سالی که اون حضرت، حدود 5-6 سالی که حضرت دوره امامتشون بود، خیلی از اوقات تو همون شهر سامر را امام علیه السلام در زندان به سر می بردن. با اینکه شهر شهر نظامی و تحت کنترل بود، ولی به خصوص معتمد عباسی که حضرت بیشتر دوران امامتشون رو با او معاصر بودن، اون حضرت رو به زندان می افکن. در یکی از دورانهایی که حضرت در زندان بودند، یه حادثه‌ای پیش آمد که این حادثه سبب شد حضرت رو آزاد کنه معتمد. و اون حادثه این بود که خوشسالی شد در سامر را. این قصه رو سنی هم نقل کردن بعضیشون، شیعه که نقل میکنه هیچ، سنی هم نقل کردن. عرض به حضورتون که و مدتی طول کشید، مسلمان ها اقدام کردن برای نماز استسقا. نماز استسقا 3 روز روزه داره و بعد میرن تو صحرا و یه نماز جماعت 2 رکعتی میخونن، با یه آدابی دعا میکنن که بارون بیاد. مسلمان ها این 3 روز روزه گرفتند و رفتند و تو بیابان و دعا کردن، هیچ خبری نشد. فردا دعا کردن، بازم اثری نکرد. روز سوم نماز استسقا خوندن ولی باز بیفایده بود. روز چهارم یه تعدادی از مسیحیان گفتن که ما میایم دعا میکنیم. مسیحیان آمدن، کشیششون، راهبانشون آمدن، دعا کردن، بارون اومد. بارون اومد. روز پنجم باز مسیحا گفتن ما میایم دعا میکنیم. روز پنجم باز دعا کردن، بارون اومد. مردم به شک افتادن که ما بر حقیم یا نصرانی ها. اگر ما بر حقیم، چرا خدا دعای ما رو مستجاب نمیکنه؟ و اگه اونا بر باطلن، چرا دعای اونا مستجاب میشه؟ ولوله ای افتاد توی اجتماع. معتمد فرستاد سراغ امام حسن عسکری علیه السلام که دین جدت را دریاب. مردم به شک افتادن و حضرت هم آزاد کرد. حضرت فرمود فردا میام، بگید مسیحی ها بیان، همه اونایی که روزای قبل اومده بودن بیان. حضرت آمدن، در یه نقطه حضرت قرار گرفتن، یه نگاهی به جمعیت کردند، یه نفر رو نشان کردند. به یه نفر فرموندن برو بغل دست اون شخص وایسا. زمانی که اینا خواستن دعا کنند، آنچه تو دست راست او هست از تو دستش بقاب، بگیر. حضرت به اونها فرمود که بعد از اینکه این شخص رفت کنار، دست یه همون نفر خاص وایساد. حضرت فرمودن خب شما مسیحا دعا کنید باران بیاد. هوا هم ابری بود. اینا 2 روز قبل دعا کرده بودن بارون اومده بود. روز سوم دعا کردن، این شخص که آمده بود یه چیزی از تو دست اون نفر گرفت. دعا کردن، اتفاقی نیفتاد. حضرت فرمود بازم دعا کنید. دعا کردن، این بار ابرا متفرق شدن و خورشید تابید. بعد حضرت فرمود سر داستان اینه، فرمود که در دست اون نفری که من اشاره کردم و کسی رو فرستادم بغل دست او، در دست او استخوانی از بدن یکی از انبیا بود. او به قبری از قبور انبیا عبور کرده بود و استخوانی از استخوانهای بدن او رو به دست آورده بود. اثر اون استخوان، اثر استخوان بدن انبیا اینه که وقتی در مقابل آسمان قرار میگیره، آسمان ابری بشه میبارد. این شخص دعاش مستجاب نبوده، بلکه اون نکته رو داشته. لذا من فرستادم یه نفر گرفت تو دست او. وقتی گرفت هرچی دعا کرد نیومد، اثر مال اوست. به این ترتیب ایمان مردم که متزلزل شده بود با این عنایت حضرت عسکری علیه السلام، این ایمان حفظ شد و مردم از اون تزلزل اعتقادی بیرون اومدن. تو پرانتز عرض کنم، بدن ائمه علیه السلام بر اساس روایات نمی پوسد و یه برنامه های زمین با بدن ائمه علیه السلام داره، اما نسبت به انبیا ما نداریم چنین چیزی، بلکه بدن انبیا می پوسد، یعنی زمین در او اثر میکنه. حتی موسی بن عمران علی نبینا و آله و علیه السلام زمانی که مأمور شد از مصر بیاد به فلسطین، مأموریت های خدا به او داد. یکی از اون مأموریت ها این بود که استخوان های بدن حضرت یوسف رو که در مصر دفن شده بود، باید او قبر رو میشکافت و این استخوان ها رو منتقل میکرد به فلسطین، و او این کار رو هم کرد. حضرت موسی علیه السلام این کار رو کرد و قبر اون حضرت رو شکافت و استخوان ها رو به دست آورد. جریانی هم داره که این قبر رو نمیشناخت، به او وحی شده بود که خلاصه ما به آدرس قبر رو نمیدیم، بگرد پیدا کن، و او تو منطقه پرسجو میکرد. یه زن، یه پیر زنی گفت من قبر رو میشناسم، ولی به این شرط بهت میگم که خواسته ای دارم که اون خواسته رو حتما برآورده کنی. گفت چه خواسته ای داری؟ گفت اول تضمین بده تا من به جوابو بدم. گفت باش. پیر زنی بود، گفت خواسته ی من از تو اینه که تو باید واسه من بهشت رو ضمانت کنی، اگه ضمانت میکنی من قبر رو بهت نشون میدم. حضرت یوسف و حضرت موسی هم گفت باشه، من مأمورم که پیدا کنم، تنها تو هم میدونی، ضمانت میکنم. بعد نشون داد و قبر یوسف رو شکاف و استخوانها رو آورد. حالا دیگه بعد چیکار کرد دیگه نمیدونم، چون دیگه روایت بقیهشو نداره. تو بعضی از روایات داریم همتتون به اندازه اون پیرزن بنی اسرائیل باشه، که موقعی که موقع خواستن دعاست، نه اینکه مریضم شفا پیدا کنه، مرضم خوب بشه، نمیم قرض دارم، قله دارم، نمیم زن میخوام، زنبیل میخوام، چه میخوام، این چیزا. فرمود به این اندازه شعور داشته باشین که اون پیرزن وقتی رسید به اون نقطه‌ای که باید، خلاصه اونی که میبایست از خدا خواست. یه جاهای خدا باز میکنه باب رحمت خودش رو برای استجابت دعا، ولی ما شعورمون یه جوریه که در حد خاک زغال زمستون، و عرضم به حضورتون که امثال این چیزا یه دفعه شعورمون بیشتر از اینا نمیرسه، و اونی که باید و بیشتر به دردمون میخوره اونو نمیخوره. خب این یه قضیه در مورد حضرت عسکری علیه السلام که ما اینو عرض کردیم. حالا یادم نیست که ما اینو قبلا گفته بودیم یا نه، ولی به پیشگاه مقدسان حضرت یه صلواتی تقدیم بفرمایید. اما مورد دیگری که عرض بکنم که اینو پیشتر گفته بودیم و یاداوریش انشالله به برکت خودون حضرت و فرزند ارجمندش امام زمان علیه السلام، امیدواریم که در گوینده و در همه شما عزیزان اثر مثبت داشته باشه. ابو هاشم جعفری از اصحاب پیرمرد امام عسکری صلوات الله علیه بود. این ابو هاشم جعفری اسم اصلیش داووده، کنیش ابو حاشمه و از اولاد امام حسن مجتبی هم هست. خیلی مرد جلیل القدریست. امام عسکری، امام هادی و حضرت جواد الائمه صلوات الله علیهم رو درک کرده بود و زمان امام حسن عسکری دیگه به سن پیری رسیده بود. با اینکه امام علیه السلام امام او بودند ولی خیلی نسبت به او احترام میکردن. من اجلال الله اجلال و دشیب المسلم، یکی از اقسام احترام به خدا اینی که آدم احترام پیرهایی که موشونو تو راه خدا و در اسلام سفید کردن، احترام اینا رو داشته باشه. ولو خود شخصم پیرمرد باشه، یعنی اینجوری نیست که هر کی پیر شد فقط توقع احترام دیدن داشته باشه، نه، هم احترام بکنیم، هم اگه به این سن رسیدیم دیگران خب شعورشون برسه به ما احترام بکنن. اگر حالا دیگران کوتاهی میکنن ما این چنین عمل بکنیم. و امام حسن عسکری صلوات الله علیه احترام میکرد به این ابو هاشم به خاطر پیرمرد بودنش. این ابو هاشم میگه در مجلسی خدمت امام حسن عسکری علیه السلام شرفیاب بودیم. حضرت فرمود که خدای متعال نمی‌آمرزد گناه اون کسی را که بگوید ای کاش در نامه عمل من فقط فلان گناه بود. خدا این آدم رو نمی‌آمرزد. رو این جمله فکر کنیم، یعنی چی؟ اگر من بگم خدا اگه من فقط تو نامه عملم مثلا فقط فلان دروغ بود، فقط این بود، خوش به حالم بود، یعنی مشکلی نداشتم. اگه الان به حال خودم تأسف میخورم مال اینی که گناه های دیگه هم دارم، ولی اون یکی که خیلی مهم ولی نیست. حالا این ممکنه در نظر من دروغ باشه، در نظر اون خانم این که مثلا چند تار موش بیرونه، اون یکی بگه من حلق لحیه میکنم، اون میگه من غیبت میکنم، اون میگه من نمیدارم فلان چیز، هر کی یه چیزی واسه خودش میگه. اما خلاصه خیلی از آدم ها بعضی گناهان رو استثناء میکنن، میگن در واقع ما از این نواهی مشکلی نداریم، اگر مشکلی داریم به خاطر یه گناه های دیگه است. فرمود کسی که این اعتقاد داره خدا اصلا او رو نمیامرزه. خب این معناش اینه که آدم نسبت به تمام کارهاش باید دقت بکنه، نه نسبت به بعضیاش. الک بر نداره سرند بکنه گناهان رو، بگه خب این درشتاش اون چیزایی که استغفر الله ربی و تعالی، یه مش ریزم داره که اصلا اینا مهم نیست. نه، نسبت به همش جبران داشته باشه. این مطلب امام علیه السلام فرمود. ابو هاشم جعفری آدم خوشفهمی بود، گفت بلا فاصله بعد از اینکه حضرت اینو فرمود روی مبارک حضرت هم اون طرف این جمعیتی که تو اتاق نشسته بودن به روی اون طرف بود، من این گوشه نشسته بودم، به ذهن من اینجا رسید، اصلا هم به زبان نیوردم، فقط به ذهن رسید که پس مطلب خیلی دقیق تر از اونیست که ما قبلا فکر میکردیم. فکر میکردیم یه سری چیزها رو به قول معروف لایی میشه درکن، معلوم میشه به ریز و درشت کارهامون باید برسیم. میگه همین که این مطلب به ذهن من رسید، امام علیه السلام روی شریف خودشون رو برگردوندن این طرف به من، فرمودن ابو هاشم همونجوریست که تو فکر کردی، داستان خیلی دقیق تر از آنیست که قبلا فکر میکردید. شایسته از انسان نسبت به همه آنچه تو زندگیش انجام داده نسبت به همش دقت کنه، ریز و درشت نکنه. بعضی از خانوما اطاعت از شوهر میگن گور پدرش کرده، میخواد راضی باشه میخواد نباشه. بعضی از آقایون اهانت نسبت به زنا رو، اصلا اینا که مهم نیست، حالا من هرچی فوش بدم اهانت کنم به زنم این که اهمیت نداره. ولی یکی دیگه یه چیز، هر کی به سلیقه خودش چیزایی رو استثنا میکنه، این از اون کارهای خیلی خطرناکه که حضرت عسکری علیه السلام فرمود این جور اعتقادات آدمو از معرضیت مغفرت خدا دور میکنه و خدا نمیامرزه، یا خیلی دیر میامرزه این چنین کسان رو. خب عرضم تمام. خب آیه فارسی هم تشمیارن انشالله ما رو به فیض میرسونن، منتها من شاید توفیق حضور نداشته باشم. آیون من میخوام برم یه مجلس دیگری که اونجام راهش دوره، اگر من خارج میشم از مجلس خدای نکرده به معنی بی‌اعتنایی نیست، میخوام به مجلس مشابهین مجلس اونجا برسم. اگر شما احترام میکنید به امام 11 و به فرزند ارشمندشون امام زمان علیه السلام، خلاصه ذکر مصیبتی که ایشون میکنند انشاءالله با قصد عرض تسلیت به پیشگاه مقدس امام زمان علیه السلام انشاءالله شما استماع خواهید کرد و در این عزاداری مشارکت خواهید فرمود. خب زهرها و سمهایی که به ائمه ما علیهم السلام دادند اینا آثار مختلف داشته، بعضی کتاب ها اصلا نوشته شده در طب قدیم که سموم مختلف دارای چه آثاریه. مثلا زهری که به امام مجتبی علیه السلام خوراندند پوست بدن حضرت رو سبز کرده بود و بدن حضرت تیره رنگ شده بود. زهری که به امام حسن مجتبی خورانده بودند مدتی طول کشید تا در اون حضرت تأثیر کرد و امعا و اعشای حضرت رو به هم ریخته بود که جریان اون تش رو همه شنیده. زهری که به امام صادق علیه السلام خورانده بودند اثرش این بود که وجود نازنین اون حضرت رو اونقدر آب کرده بود که راوی گفت که آمدم حضرت تو بستر خوابیده بودند، گویا فقط سری از اون حضرت باقی مونده بود و چیزی گویا زیر این ملافه از پیکر شریف اون حضرت باقی نبود. زهری که به آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام خورانده بودند خیلی تأثیر زیادی کرد، در فاصله قصر مأمون تا خانه اونقدر حال حضرت منقلب کرده بود که بارها حضرت رو به زمین نشان، حضرت بر میخواست مجدد به زمین نشان. وقتی هم که حضرت به خانه رسید خیلی طول نکشید تا جان به جان آفرید تسلیم کرد. زهری که به امام حسن عسکری علیه السلام خورنده بودند اثرش این بود که لرزش شدیدی بر اندام مبارک اول حضرت عارض کرده بود. وقتی حضرت خاتون جام آب رو برداره و بنوشد اونقدر دستان مبارک حضرت لرزید که امکان این که خود حضرت آب بنوشد برای حضرت وجود نداشت، لذا صدا زد فرزند ارجمندش را یا سید اهل بیت اسقن الماء به من آب بنوشان عزیزم. آقا امام زمان علیه السلام این ظرف آب رو بگیرن نزدیک دهان پدر بزرگوارشون ببرن، راوی میگه صدای خوردن دندانهای حضرت رو به لبه این کاسه میشنیدم که چگونه دندانه ها به لبه این کاسه میخورد. ولی سرانجام امام زمان علیه السلام پدر بزرگ بارشون رو سیراب کردند و لحظات آخر به اون حضرت آب دادند. دلها بسوزد برای جد قریبش حسین. راوی میگه در گودال افتاده بود، من دیدم لبان حضرت تکان میخوره، رفتم جلو ببینم چه نفرینی میکنه، اما دیدم با خدای خودش گرم مناجات، رزن به قضائک تسلیم لبریک، لا معبود سواک، یا غیاث المستغیفین. اما گاهی هم از باب اتمام حجت با همون صدای ضعیف صدا میزند ازغونی شربتن من الماء، یه جرعی آبی به لبهایتش.